بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در مقدمه ثانی از مقدمات بحث‌های اصولی بود. در مقدمه ثانی اموری هست، امر اول درباره حقیقت وضع، حقیقت الوضع مازا، این که لفظی رو وضع میکنن برای معنایی یعنی چیکار میکنن، چه کاری در اینجا انجام می شود، که اسم اون رو وضع لغت برای معنا می گذاریم. درباره حقیقت وضع نظرات مختلفی ابداع شده است، که یکی تعبیر مبهم مرحوم آقای آخوند بود، نحو اختصاص لفظ بالمعنا، عرض کردیم، و بعد هم نو استیناس که تعبیر دیگری بود، بحثش گذشت. و اما سومین چیزی که درباره حقیقت وضع گفته شده است و در کلمات بعضی از اعظم اهل اصل است، این است که التزام نو، این است که الوضع هو الالتزام و التعهد به ابراز المعنا، هو الالتزام به ابراز المعنا الذي تعلق به القصد بلفظ مخصوص، یعنی بنده متحد بشوم که وقتی میخواهم این معنا رو ابراز کنم این لفظ رو بگم. متحدم وقتی آب میخواهم ابراز کنم الماء بگم، اون ماده سیال رو میخواهم قصد کنم الماء بگم، وقتی اون ماده غذایی مخصوص رو میخواهم قصد کنم الخبز بگم. یه نوع تعهد و التزام قلبی به ابراز المعنا فی بله به لفظ خاص، هو الالتزام به ابراز المعنا الذي تعلق به القصد به لفظ مخصوص. اون وقت ایشون میفرماین ارتباطی که بین لفظ و معنا میبینید ناشی از این التزامه، و الارتباط انما ينتزع من هذا المعنى، ارتباطی که میبینید بین لفظ و معنا چکیده و متولد شده از این التزامی است که واضح نسبت به وضع لفظ می کند. دلیلی هم که ایشان برای این مسئله ذکر کردن این است که اذا راجعنا وجداننا، ما چیزی جز این در وجدانمون نمی بینیم. هنگامی که لفظی برای معنای وضع می شود ما مراجعه به وجدانمون می کنیم، میبینیم چیزی جز التزام و تعهد به ابراز المعنا به هذا اللفظ، چیز دیگری ما نمیبینیم. حالا ما یه انقلتی بزنیم و قلتوی برای که کلام ایشان تکمیل بشود، انقلت به این که این در مورد واضح است، دیگرانی که متولد در اون اجتماع میشوند و یا ایشون و بزرگ می شوند و زندگی می کنند، اونا همه دونه دونه تعهد می کنند، یعنی بچه ها می حرفان می فهمن وقتی که یاد می گیره آب چیه نان چیه اینها، الماء میگه الخبز میگه، یعنی اینا هم هی دونه دونه متحد میشن. چیه واضحه یه همچین تعهدی در باره لفظ داره و حقیقت الوضع عند الواضح هو التعهد و الالتزام به ابراز المعنا به لفظ. ولی کسانی که بعد میان رو کار چیکار میکنن؟ قلنا جواب میده، هر انسانی در هر جامعه متولد میشود به صورت آگاهانه یا ناخودآگاه تمام تعهدات اون جامعه رو پذیرا میشه، رسوم، عادات، التزامات، تعهدها، قوانین، همه اینها رو امضا میکنه، میپذیره. چرا؟ چون میخواد در این جامعه زندگی کنه. بندم باید چه بخواهم چه نخواهم ملتزم بشم وقتی در یه جامعه عربی زندگی میکنم، وقتی میخواهم ابراز کنم معنی اون آبرو بگم الماء. یه نوع تعهد قهریه، لازمه تولد در یه جامعه هست، کما اینکه نسبت به قوانین اون جامعه هم متحد میشم، قوانین رانندگی، راهنمایی، سایر قوانین اونها رو من با تولد و نشو در اون جامعه من تمام تعهدات اجتماعی و قراردادهای اجتماعی رو عملا میپذیرم. این که گاه گفته میشود قانون اساسی رو یه عده امضا کردن پس دیگران که امضا نکردن چی؟ جواب میدیم دیگرانم که متولد شدن در اون جامعه، بزرگ که شدن، پذیرش زندگی در اون جامعه مساوی است با پذیرش اون نظام، اون قانون اساسی، اون برنامه ها. نگید اونا برای خودشون تصویب کردن، ما چی؟ نه، نمیتونن بچه هایی که بعدن به وجود میان بگن ما جمهوری اسلامی که امضا نکردیم بنابراین متحد نیستیم. نه، اصلا آمدن شما در این جامعه و در هر جامعه دیگر نوعی تعهد در برابر تمام قراردادهای اجتماعی است، از جمله وضع لفظ، معانی الفاظ، وزن معانی الفاظ. پس التزام ضمنی همه جا هست. بله، این وضع تعیین هذا فی الوضع تعیینی. اما در وضع تعیینی چی؟ وضع تعیینی هم این التزام با کثرت استعمال به وجود میاد. در وضع تعیینی یه وضعت هذا اللفظ هذا المعنا، اما در وضع تعیینی بعد از کثرت استعمال یه التزام ضمنی پیدا میشود که من وقتی این لفظ رو میگویم این معنا اراده میکنم و وقتی این معنا اراده میکنم این لفظ را میگویم. خب این خلاصه کلامی که درباره این مبنای سوم و تعریف سوم از وضع گفته شده. استعمال مجازی با قرینه است، بازم قرینه متعهد شد خلاف التزام معلقرینه. از اول گفتیم بلا قرینه، معلقرینه ما ملتزم نشدیم در غیر معنی موضوع را استعمال نکنیم. بلا قرینه وقتی میگیم این لفظ رو این معنا را دادیم، از هم اول مقید بوده بلا قرینه تا مسئله مجازات مشکلی در اینجا ایجاد نکنیم. حالا اشتراک بحثی میگن مسئله اشتراک تو اشتراک ترادف انشاءالله بحثشو میرسیم که اصلا اشتراک چیه، قاطیش نکنیم با این بحث. در اینجا این کلام از جهاتی قابل بحث، اولش این است این که شما عمده دلیلتون وجدان نمیگید، میگه ما بالوجدان میبینیم که در وضع الفاظ یه نوع تعهد و التزامه. ما عرض میکنیم ما عکسشو به وجدان میبینیم، ما یه نوع انشاء قرارداد میبینیم نه یه نوع التزام، یه نوع جعل میبینیم، علامت گذاری به وجدان میبینیم نه التزام، که شرحشو در قول چهارم خواهیم داد. ما این گوسفند و این شطور این اسب و علامت میذاریم که بدونن مال ماست. این علامت گذاری چیه؟ همین رو در الفاظ اعتباراً ایجاد میکنه. برای اون ماده سیال علامتی گذاشتیم به عنوان الماء، برای اون ماده غذایی علامتی گذاشتیم الخبز. ما بالوجدان وضع رو به معنی علامت گذاری میبینیم. علامت گذاری یه نوع انشائه، میرسم شرش عرض کردم بعدم میدم الان میگیم، یه نوع انشائه جد. التزام یه نوع تعهده، من تعهدی نمیکنم، من یه علامتی میزنم به این گوسفند که گمش نکنم، یه علامتی میذارم نمیدونم اون در خانه که معلوم باشه، یه علامت میذارم به این قافله در حج بشناسیمش. یه التزام نیست، التزام نیست. علامت که گذاشتی شما رو گوسفند که علامت گذاشتی التزام نیست، میبینی میشناسی. اینا مثل این است که شما در سحر فرسخ یه علامتی میذاری، وقتی رسیدی به اون علامت میفهم اینجا 10 کیلومتر 20 کیلومتر، میفهمی. التزام نمیخواد. من همه شون علامت میذارم. تعهدم چه تعهدی من داریم؟ تعهد اون لازمه این علامت گذاری، لازمه علامت گذاری این است کسی به مال دیگری خیانت نکنه، اون لازمه علامت گذاری، لازمه ملکیته. من ملک هر کسی رو علامتی میذارم. برای مثلا سلسله مراتب، الان شما ببینید مراتب ارتشی علامت گذاریه، علامت این که سرهنگ، سروان، سرتیبه، یه علامتی میذارن رو سینه‌اش رو شانه‌اش، این التزام نیست گذاشتنه. من نمیگم تعهد کردم که وقتی چنین چنان، تعهدی من ندارم، من یه نشونه گذاشتم، نشونه. حالا اجازه بدید من قول چهارم برسم شرح بدم تا فرق بین تعهد و التزام با علامت گذاری رو انشالله فرقشو در چهارم شرح میدم، قاطیش نکنیم. حالا اجازه بدید ما چیزی به عنوان التزام و تعهد نمیبینیم، بلکه چنان که خواهیم عرض کرد در قول چهارم، ما حقیقت وضع را نوعی علامت گذاری میبینیم که اون یه امر انشائیه و شرحشو خواهیم داد. بهتر این است بگیم شرحشو انشاءالله الان خواهیم داد، قاطی نشه. حالا اولا این دلیل وجدانش، و اما ثانیا خب این وضع تو معنی لغوی وضع چه تناسبی با التزام تو داره؟ باید یه تناسبی بین مفهوم وضع تو و التزام تو باشه. وضع در لغت گذاردن چیزی است، التزام تو یه تعهدی است. اینا اصلا با هم یه مفهوم ندارن. این باید یه نوع وضع تو هاذا لفظ لهاذا المعنا یه چیزی باشد که انسان بتواند با معنی وضع هماهنگش کنی. شما میگی الوضع هو الالتزام و تعهد، وضع تو هاذا لفظ لهاذا المعنا تعهد، تو کلمه تعهد تناسبی با کلمه وضع تو نداره. به خلاف قرارداد، به خلاف ببخشید علامت گذاری، علامت گذاری خودتون میگید علامت رو میذارم، مینهن یه علامتی روی بدن گوسفند، مینهن یه علامتی روی سینه فلان کس، مینهن میگذارن. درست؟ اما التزام تعهد و وضعت مساویس به تعهد و وضع با تعهد اصلا مفهومش هیچ تناسبی نداره، به خلاف وضع با علامت گذاری مناسبت چیشی میداره؟ در التزام ملتزم متعهد میشوند. شما هر چیزی که به نامی گذارن باز نگی، شما بگید ملتزم متعهد میشوند. بنده متعهد میشم فردا بیام. ببینید قرارداد میذارم با شما، فردا من ساعت 4 بیام. التزم تو بگم وضع تو، به جای این تعهد تو بگم وضع تو، به جای التزم تو بگم وضع تو. ما تناسبی نمیبینیم. بله تعهد و التزام با کلمه وضع تناسبی نداره، ولی قبول دارید با علامت گذاری تناسب داره. یا مثلا ببینید هر علامتی یه التزامی لازمه شننگی خود شعیقت. در غیر واضح شما چه میفرمایید؟ اول انگاهی واضح خودش هیچ محل نیازش نیست. مثلا یه آقای میارن در یه خانواده ای اسم این بچه رو بذاره، آقا میاد و اسم این بچه نوزاد رو در این جلسه نامگذاری اسمش میذاره حسن. این آقا میگه التزم تو، یا اصلا از این در که رفت بیرون اصلا کاری به این خونه نداره، کاری به این بچه نداره. من تعهد میکنم آقا، من تعهدی ندارم، من اصلا دیگه اینجا نمیام که تعهد داشته باشم. ها باید بگیم وکالتم. ببینید چقدر تکلف داره. باید بگیم یه وکالتی آقایون دادن به این آقا که این آقا از طرف اینها متعهد بشه، از طرف اینها ملتزم بشه. این تکلفات میبینید توی مسئله داره میاد، ناچارید حتما ببرید تو وکالت. بگید آقا از طرف جمعیت وکالتن نام این بچه را حسن می گذارد، و الا پاش از در این خانه که بیرون گذاشت دیگه اصلا به عمرش کرد، به حسن رو درباره این بچه نمیگه و تو این خانواده اصلا ارتباطی نداره. یا میاد یه مؤسسه ای نامگذاری میکنه اون رئیس مملکت و میره، این نامگذاری به درد خود این مؤسسه میخوره، اون دیگه اصلا تعهدی التزامی چی نداره. باید بگیم آقایون وکالت دادن به این آقا که بیاد وکالت. بندهش نیازی ندارم به این که اسم این بچه رو بگم. میدونم التزام برای چیه. بنده ملتزم اصلا از هم از این خانه گشتم بیرون، دیگه کاری ندارم که التزم تو. باید بگید وکالت دیگه. باید بگید اهل این خانه پدر و مادر وکالت دادن به این آقا که از طرف اونها من قبل موکلی التزم تو، من قبل موکلی تعهد تو. دیگه نمیاد اصلا اینجا او دعوت چم کنن، نمیاد، نمیاد پس کنین، نمیاد، نمیاد در چکرش کنین. و اما چهارمین نکته‌ای که در اینجا هست، ببینید حال چقدر به تکلف داریم میفتیم. حالا چرا ما چه قولی دادیم که حتما بگیم حقیقت چه التزام تعهده؟ و اما رابعا در وضع تعیینی چه میکنیم؟ ثالثا در وضع تعیینی رابعا شما همه میسید با هم، همه دارید اشتباه میکنید. معنی نکته اول این بود لا نجد من انفسنا، شما میگید ما نمید. دوم این است لا یناسب معنا الوضع، تعهد مساوی نیست با وضع تو. این دو لفظ دو معنی مختلفه. ثالثا در واضع گاهی که هیچ ابتلای و احتیاجی به این مورد نداره وضع لفظ میکند از این در بیرون میره، اونجا التزام و تعهد معنی نداره مگر من قبل موکلی بوده باشد که اینم نوع تکلفی هست. رابعاً در وضع اجازه بدید، رابعاً بر نگردیم دیگه، اجازه بدید، اما فی الوضع تعیینی مسئله اشکاله. رابعاً وضع تعیینی ببخشید، وضع تعیینی، وضع تعیینی هنگامی که کثرت استعمال سبب شد که این لفظ علامت این معنا خود به خود شد. حالا لازم یه تحتیم من بگم دیگه برای چی؟ خود این لفظ بر اثر کثرت استعمال علامت شد. ببینید من دو چیز با هم که ببینم یه تداعی تو ذهن من پیدا میشه، اینو میگن تداعی. چرا دو چیز با هم دیدم؟ یکی که میبینم منتقل به دیگری میشه. بر اثر کثرت استعمال در یه معنی مجازی یه حالت تدائی بین هما ایجاد شد. آیا بازم اینجا یه تحتوی لازمه بگیم؟ یه التزام. ایشون میگه در وضع تعیونی هم التزام تدریجا پیدا میشه. آیا لازم التزامی یا خود این تدائی که عملا در خارج پیدا شد همون جانشین وضعه؟ قلبن چیزی بگیم، قلبن هم لازم ملتزم بشیم، یا خود این تدائی بین همه پیدا شد؟ این لفظ با این معنا یک تدائی بر اثر کثرت استعمال بینش پیدا شد. آیا علاوه بر این تدائی که پیدا شده یه تعهد قلبی هم من باید بکنم؟ اگر نکنم کار لنگه. میدونم اگر من تعهد قلبی نکنم ولی تداعی بین لفظ معنا خود به خود حاصل بشه، آیا لازمه عملا من یه التزام قلبی هم پیدا کنم؟ ایشون میگه التزام قلبیه، لازمه در قلبونم یه التزامی یا خود اون تداعی که بین هما پیدا شد و اون رابطه که پیدا شد. من زید و عمرو رو هم همیشه میدیدم، امروز زید تنها دیدم، عمرم به ذهن من میاد، میگم آقا رفیقتون چطور شد؟ نیستش امروز. از این منتقل به اون میشم، یه التزام قلبی من باید پیدا کنم که این دوتا با هم هم خواهی یه چیزی در خارج بوده، ملتزم نیست. کثرت استعمال باعث تداعی دو نفر وقتی همیشه با هم هم این یه ایجاد تداعی تو ذهن شما میکنه، التزام نمیخواد. کی التزام نمیخواد؟ خود به خود تدائی میشه. بنده وقتی میبینم زید رو تنها، خود به خود تدائی امر میشه، چون اینا رو هم دیدم. من چه التزام قلبی پیدا کردم برای تو قلبم؟ یه التزام و تعهدی دارم؟ هیچ تعهد و التزامی من ندارم. زید و امر رو بارها رو هم دیدم، امروز زید رو تنها میبینم، من اینجا تدائی میشه برم. فعلا هازا به فرض که التزام رو هم ما بپذیریم در وضع تعیینی ممکنه، اما در وضع تعیینی یه نوع تدائی بین اللفظ و المعناست که ما رو بی نیاز از التزام میکنی دیگه. التزامی قلبی امر لغویه، اینجا یه امر زائدیه، یه امر زائدیه. میگن کتاب لغت چرا مراجعه میکنن؟ کتاب لغت داره تداعی های موجود بیان میکنه، میگه این لفظ وقتی گفته میشود این معنی تداعی میشه. چرا؟ چون کثرت استعمال بوده. تداعی امر طبیعیه که بر اثر کثرت استعمال پیدا میشه دیگه. یه التزام قلبی پشت سرش بیاریم این لغوه، این بیهوده. اگر اعلام بکنه میتونه، بله اگر اعلام بکنه میتونه. خب علا کل حالین از جهاتی مخصوصا همین وضعت و مساوی با التزمتو نیست و اون وجدان، از جهات عدیده ای ما نمیتونیم حقیقت وضع و التزام بدانیم. و اما قول چهارم که تا حدی هو الحق، البته تا حدی عرض میکنم شرش میدم، که از جهاتی قابل قبول است ولو با تکمیلش کرد، این است که حقیقت لفظ، حقیقت وضع یه نوع امر اعتباری است. حقیقت وضع امر اعتباری و هو جعل اللفظ علامتا للمعنا فی عالم الاعتبار. جعل اللفظ علامتا للمعنا فی عالم الاعتبار. توضیح و ذلك، این توضیح دقت بفرمایید. امور اعتباریه، من نمیگم دائما، معمولا، امور اعتباریه معمولا یه نوع صور ذهنیه هست، فرضیه هست از یک سلسله امور تکوینیه که در خارج. تکرار میکنم، امور اعتباریه یک نوع صور فرضیه ذهنیه هست از امور تکوینی که در خارج. ملکیت اعتباری و قانونی یه نوع فرض است از ملکیت حقیقیهی که در عالم خارج. ما یه ملک حقیقی داریم، بنده ماده که دستم هست، این ملکیت تکوینیه. یه نوع سلطه تکوینی دارم بر دست و بازون، این سلطه اعتباری نیست. در هیچ دفتر اسنادی ننوشتن که این دست من ملک من است. دفتر اسناد نمیخواد. سلطه من بر یدم، بر عضلاتم، سلطتون تکوینیتون حقیقیه. نمونه اتمش سلطه خدا بر عالم هست. سلطه اعتباری نیست، سلطه تکوینی است. الله لا اله الا هو الحي القيوم، قائم به ذات است و تمام اشیاء قائم به او هستند تکوینن. این سلطه حقیقی، این مالکیت خداست. لذا میگه مالکیت خدا بر عالم هستی، لله ملک السماوات و الارض، مالکیت تکوینیه حقیقیه، سلطه حقیقی. ما میام یه عکس برداری ذهنی از اون میکنیم، یه خانه در فلان جا درست شده و این خانه رو میخوان بفروشن. من میام یه سلطه فرضی ذهنی عالم اعتباد درست میکنم، میگم این خانه ملک شما. یعنی همونطور که شما سلطه داشتی بر عضلات و دستت در عالم تکوین، من در عالم اعتبار فرض چنین سلطه‌ای میکنم و این فرض مبدأ آثار عقلاییه است. عقلا برای این فرض ارزشی قائلند، پول میدهند، کسی مزاحم من نمیشه. در دفتر اسناد نوشته شد این خانه از آن من است. وقتی نوشته شد این خانه از آن من است، سلطه اعتباری برای من پیدا میشه. یعنی اون نمونه تکوین رو من در عالم خیال و فرض و اعتبار میام ایجادش میکنم در ذهن و این اثری داره در میان عقلا و قراردادی میشه. در باب زوجیت، ما یه زوجیت تکوینی داریم، دو نفر همراه هم دارن راه، یا دو دست انسان با همی زوجه، دو لنگه در در کنار همی، این دو لنگه در این زوجه. اما زوجیت تکوینی قراردادی که نی، الان میبینم دو لنگه در کنار همه، کنار همه. بعد میام در عالم اعتبار این رو بین زید و هند من فرض میکنم. حقیقت اعتبار گفتیم فرض دیگه، اونجا فرضی است که عقلا برش بها قائلن. من فرض میکنم همونطوری که اون دو لنگه در کنار همان و زوجیت تکوینی دارن، من نوعی زوجیت اعتباری میان زید و هند و مبدع آثار هست در بین عقلا. یعنی این دوتا در کنار هم هستند. بله، یعنی این دو در، شما معتقدید این دو لنگه در که در کنار همن مثل اون دو دری هستن که از هم جدا هستن در عالم تکوین، هیچ فرقی ندارن. سوال جواب من بدی، این دو لنگه در که در کنار هم بغل هم هستن با اون دوتایی که در دو طرف سالن هستن تکوینن یکی هن؟ مکانشون فرق نداره، مکانم جز عوارضه دیگه، حقیقتاً فرق داره اینا با هم، شکی نیست که اینا حقیقتاً با هم فرق داره. من میام عکس این رو میام در عالم اعتبار، چیزی به نام زوجیت در کنار هم اینها رو میبینم، اون تا احکام داره، احکام عقلائیه داره، احکام شرعیه داره، و به دنبال این اعتبار قانونی پشت سر این احکام و آثاری هست. و هاکذا تمام مسائل اعتباری که شما بیارید، ریاست ما انتخاب کردیم این آقا رئیس باشه، ما یه رأس داریم در بدن ما، سر نسبت به بدن یا حاکمیتی داریم، تمام فرمان بدن از مغز صادر میشه، البته روح هست به وسیله مغز صادر میشه. این رأس بودن سر من نسبت به تن من، این یه واقعیت تکوینیه، این قراردادی نیست. حالا میام زید را در میان این جمعیت یه همچین منزلهی برش قرار میدم، یعنی تو ذهن خودم فرض میکنم مجموعه این جمعیت کالبد انسانیست و زید رأس اونهاست، اسمش میدم رئیس، انتخاب. این همون عکس برداری از عالم تکوین. اینی که عرض میکنم روش دقت کنید، خیلی از مشکلات مباحث اعتباریه در اینجا حل میشه. شما همون معنایی رو که در رأس نسبت به بدن میبینید، یه نوع حاکمیتی داره، همون رو برای زید در میان جمعیت میبینید، منتها این در ذهنه، ولا زید هم مثل وقیه هست، فردا هم که از ریاست انداخته مثل وقیه هست، امروز هم که رئیس شده است از نظر تکوین فرقی نکرد، فقط یه فرض ذهنیست که دارای آثاریست نزد عقلا یا آثاریست نزد شارع مقدس. تمام امور تکوینی غالب، حالا بگیم غالبا امورات تکوینیه یه نوع عکس برداری های فرضیه، این تعبیر خوبیه، عکس برداری های فرضی است، ذهنی است، تمام امورات اعتباریه، تمام امورات اعتباریه، غالب امورات اعتباریه عکس برداری های فرضی ذهنی است از امور تکوینیه خارجیه، که ما میاییم اینها رو میبریم و یه فرض مثلش میاریم و برای خودمون منشأ. حالا غالبا من میگم که برای اینکه در جاش برسیم اگر مصادیق نوظهوری داشت اونها رو به من ایراد نکن، تمامش اینه. حالا که این طور شد بریم در مسئله وضع. ما یه وضع تکوینی داریم، این گوسفند رو علامت گذاشتیم معلوم به شمال ذهن، این خانه را علامت گذاری کردیم معلوم شمال امر، این در خارج میریم یه علامتی اون کنار میذاریم، ذهنی خارج علامت. یا مثلا اون شتر قربانی رو یه علامتی در گردنش یا رو کوهانش میذاریم، علامت میذاریم، واقعا بدنش رو میخراشیم، واقعا یه نعلی به گردنش میاندازیم، خوی انداختیم دیگه. گاهی علامت گذاری در خارج انجام میشه، گاهی علامت گذاری جنبه ذهنی داره، یعنی همون کاری که در خارج انجام میدیم میاییم یه ضربه در میذاریم روی این حیوان یا پشم این حیوان رو قیچی میکنیم به صورت ضربه در و این رو نشانش میذاریم، در عالم ذهن بین اون ماده سیال خارجی و الماء این علامت گذاری میکنید، یعنی برای مفهوم آب الماء رو در ذهن علامت گذاری میکنید. احسن، مهر ذهنی میزنیم شبیه اون مهر خارجی، عکس برداری فرضی از اونه. در خارج اونو مهر بهش میزنیم، اینجا در ذهن یه مهری بهش میزنیم. حقیقت وضع بالوجدان یه نوع علامت گذاریست از این قبیل. و شاهد، اجازه من تکمیلش نکردم، اجازه من این بحث رو تکمیلش کنم، اون وقت بفرمایی توجه داری. و این مسئله با حقیقت کلمه وضعتو کاملا سازگاره، با وجدان ما کاملا سازگاره. آقای آمد و اسم این مولود حسن گذاشت، دیگه کاری هم اینجا نداره. بسیار خوب میگه، من یه علامت گذاشتم، من التزامی ندارم، تعهدی ندارم، من دیگه اینجا نمیام، ولی یه علامتی روی پیشانی این بچه در عالم ذهن گذاشتم، حسن علامت گذاری کردم. شما هم بعد از این علامت گذاری رو ترتیب اثر بهش بگید. اونی که بلوجدان از کلمه وضع، از اینکه یه آقای میاد اسم مولود جدید میذارد، از نمونه برداری خارجی، اونی که بلوجدان ما میابیم، تمام وضع الفاظ نوعی علامت گذاری هست. تجده و لذا کلمه اسمم از همین ماده گرفته شده. اسم اگر از وسم گرفته نشده، وسم اگر به معنی علامت گذاری نیست، معلوم میشه اسم نهادن همون علامت نهادن. این با ریشه کلمه اسم وسم علامت گذاریه، اسمم از وسم گرفته شده. همون معنا رو ما میاریم اینجا، اسم گذاری علامت گذاری مساوی میشه. توجه فرمایید، ما اگر این معنا رو بگیم دیگه مشکلی در اینجا برای ما پیدا نمیشود. علامت گذاری ما نمیگیم، ما میگیم عکس برداری، این همون علامت گذاری که در خارج ضربه در میذاری داغ میکنی، همونطور که یه گوسفند رو داغ میکنن یه مقدار بدنشون نشانه گذاری میذارن، همینه در عالم ذهن میگم عکس برداری میکنیم. همون عکس برداری میکنیم دیگه، ما چیز موبه همی نمیگیم، این التزام نیست، این خاصیت داره. آثار اینها من لقمنم بزن بدن گوسفندم رو داغ کردم، بازی آمدم داغ، این نشانه شد. ملتزم نمیخواد بشم، این نشانه گوسفند من هر کجا ببینم. یعنی بعدن اگر ببین، آقا میگن اگر من تصادفاً این رو داغش کردم، اگر بعدن ببینم گوسفندم رو نمیشناسم. میشناسم یا نمیشناسم؟ علامت گذاریه دیگه، معطل نکن، قرار داد نیست. بنده بازیم آمدم تصادفاً این گوسفندم رو داغ کردم، التزامم نه، هر کجا ببینم گوسفندم میشناسم. حالا یه سوال ببینید، ای بخوام مباحثه بین الاثنین کنیم فایده نداره، یه سوال یه جواب، اگر ماند بقیهش برای بعد، ساعت 11 تا 12 روز رو ما گذاشتیم برای این. ولی دقت کنید، لازمه این علامت گذاری آثاره. وقتی من وضع کردم، کما اینکه زوجیت آثار داشت، سلطه اعتباری آثار داشت، همه چیز آثار داشت، لازمه این علامت گذاری آثاره. یه جمله اینجا باقی مونده من بگم بحث تمام میشه. ولیکن تنها عیبی که این دارد این است که در وضع تعیینی خوبه، باز در وضع تعیینی مشکلی حل نمیشه. وضع تعینی نوع دیگر اصلا از وضع، اون یه نوع تداعیه، یه نوع تداعیست که بر اثر کثرت استعمال پیدا میشه. لازم نیست دیگه من اعتبار کنم، جعل کنم، علامت گذاری کنم، خود به خود تداعی میشود، اعتبار نمیخواد. دو چیزو با هم ببینم مدتی با هم تداعی میشه. اینا مثل این است که من چند بار ترشی خوردم دهنم آب افتاد، حالا هم اسم ترشی که شما میاری تداعی میشه، حتی اثر تکوینی در من میذاره، دهنم آب میاد. این یه چیزی هست که بنابراین خوب اگر ما حقیقت وضع میخوام بیان کنیم یه قول پنجمی بگیم، وضع تعیینی همان است که در قول چهارم آمده، ولی وضع تعیینی یک نوع انسیست، تداعیست، انس هم نگیم، میگیم یه نوع تدائی هست که بین لفظ و معنا بر اثر کثرت استعمال پیدا میشه. وقتی بر اثر کثرت استعمال تدائی پیدا شد، این تدائی سبب میشود یکی را میگوییم دیگری به ذهن میاد. هازا تمام الکلام در حقیقت وضع. فردا میریم انشاءالله سراغ من الواضع. واضع کیست؟ که نکته دوم است. من با تکرار میکنم اون جلو در بیرون تو خیابون آقایون نایستن بهتر است که راه رفتن مشکل برای مردم نشه.